به ثمر رسیده.
درسته، بله.
طبیعیه که همه ما توی زندگیمون اتفاقات خوب در کنار مسائل و مشکلات هستن که معنی زندگی ما رو به نوعی شکل میدن.
درسته.
این که شما توی یک چنین شرایط زندگی، چنین شرایط سنی مراجعه کردید به یک روانشناس و دنبال کمک هستید بسیار ارزشمنده.
بله. کاش زودتر میمدم خانم دکتر.
حالا دیگه به هر حال فرصت های گذشته رو نمیشه خیلی بهش فکر کرد و اون حسرت رو داشت، اما میتونیم فکر بکنیم که حالا اگر تا اینجای زندگی خیلی برامون لذت بخش نبود، ادامه زندگی رو با یک تغییر رفتار و تغییر لوار بتونیم بهتر پیش ببریم.
بله.
و این خیلی ارزشمنده. این نکته رو خدمتون عرض بکنم که گاهی اوقات واکنش هایی که دیگران درباره رفتارهای ما نشون میدن، شاید اون منشأ اصلیش خودمون باشیم. ما متاسفانه در مورد خیلی از مسائلی که در زندگی باهاش مواجه هستیم ممکنه تلاش بکنیم که کلی اطلاعات به دست بیاریم، اما اون دانش زندگی کردن، دانش ارتباط برقرار کردن با دیگران شاید در کمتر فرصتی به ما آموزش داده بشه. مطمئن هستم با توجه به رشته کاریتون که اگر اشتباه نکنم فرمود در حوزه یه شرکت ساختمانی
بله،
دارید.
بله.
حتما شما مهارت‌های لازم، دوره‌های آموزشی لازم رو پشت سر گذاشتید و حتی الان هم ممکنه اون دوره‌ها رو بگذرونید برای اینکه بتونید موفقیت کاری خودتون رو تضمین بکنید. توی فضای زندگی هم همینطوره. گاهی اوقات بد نیست که ما زندگی خودمون رو و موضوعاتش رو پیش یک فردی که فکر می‌کنیم تخصص لازم و دانش لازم رو داره ببریم و ازش بخوایم که اشکالات اون رابطه رو به ویژه در فضای زندگی زناشویی برای ما دقیق‌تر بررسی بکنه و راهکارهایی رو به ما آموزش بده که بتونیم اون اشکالات رو برطرف بکنیم. من نمیخوام اینجا رفتار خانم شما رو خیلی عادی جلوه بدم، ضمن اینکه معتقدم که لازم هست حتما ما در ادامه جلسات از ایشون هم دعوت بکنیم و صحبتاشون رو حتما بشنویم
اگه بیاد خانم.
حالا با راهکارهایی که در موردش صحبت میکنیم امیدواریم که ایشون هم در جلسات حضور پیدا بکنن و بتونیم این فضای ارتباطی که بین شما هست رو بهتر پیش ببریم. یادمون باشه که صحبت کردن و ارتباط مؤثر یک پشتیبانی عاطفی و روانی خیلی قوی رو میتونه برای اعضای خانواده ایجاد بکنه و بنابراین حضور ایشون در جلسات مطمئن هستم که یه احساس امنیت و آرامشی رو هم برای ایشون میتونه ایجاد بکنه.
یعنی دوتایی باید با هم بیان؟ من عذرخواهی میکنم، یعنی تو یه جلسه هر دوتامون باشین؟ ایشون جدا
جلسه ایشون توی جلسه من جدا باهاشون صحبت میکنم و حتما توی یه سری از جلسات لازمه که با هم صحبت بکنیم و این سوء تفاهم هایی که هست که معتقدم بخشی عظیمی از اینها به خاطر اینه که ما اون مهارت لازم رو نداریم و سعی میکنیم که اون فضای خالی ذهنمون رو با تجربیات و ذهنیات خودمون پر بکنیم. امیدواریم که این مهارت بتونه در جلساتی که خدمتون هستم آموزش داده بشه.
ما هم امیدواریم.
متشکرم. اگر که اجازه بدید قبل از این که بخوایم راهکاری رو برای مشکل شما مطرح بکنیم سری هم بزنیم به نکاتی که دوستانمون اشاره کردن و باز هم راه‌های ارتباطی شنونده های عزیز با برنامه با من بگو رو خدمتون عرض بکنم. شماره پیامک برنامه 30102 و شماره تلفن برنامه 22-65-28-76. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه با من بگو در خدمت شما عزیزان هستیم و امروز در رابطه با مشکلی که مراجع ما پیرامون مهارت‌های ارتباطی با همسرشون داشتن با شما عزیزان صحبت کردیم. خب جناب رفعتی،
خواهش می‌کنم،
من اگر فکر میکنید نکته ای لازمه که بهش اشاره بکنید و من رو بشنوم در خدمت
نه خانم، من حرفامو زدم، فقط میترسم که حالا اگه بیشتر توضیح بدم حال خودم بدتر بشه. حالا شما نکاتی رو گفتم، من یه جا فقط خیلی ذهنم رفت گفتین که ممکنه یه بخشیش اصلا اشتباهات خودم باشه. این اصلا یه تلنگری انگار به من بود که کجاهاشو من اشتباه کردم یا اینکه شاید اصلا قضاوت من نادرست بوده. حالا شما محبت کنین توضیح بدین من ببینم کجاش شاید اصلا اشتباه خود من بوده.
خواهش میکنم. و این نکته رو هم خدمتتون جناب آقای رفعتی بگم که حالا این در اصل بازخورد مثبتی بود که من از صحبت‌های شما گرفتم، همون نکته‌ای که اشاره کردید که من زندگیم رو دوست دارم و بله، مراجعه بله. کردن و تلاش شما این رو هم تصدیق میکنه. و باز هم این نکته‌ای که در صحبت اخیرتون اشاره کردید، این نگاه همراه با انصاف شما که بسیار ارزشمنده و مطمئن هستم در ادامه جلسات درمانی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. چون دیدم که خیلی منسجم در از موضوعات رو مطرح کردید و برامم جالب بود جناب رفعتی که از روی نوشته برخی از موضوعات رو میخوندین، اگر اجازه بدین به خاطر اینکه حالا این جلسه بتونیم یک راهکاری رو دست شما بدیم، اگر مایل هستید من چند نکته رو در مورد صحبت میکنم
با اجازتون. یه یادداشت کوچیکی بردارم،
چون دیدم که شما اهل قلم و کاغذ نوشتن هستی، اگر مایلید میتونید یادداشت بکنید. خب اول اینکه ازتون خواهش میکنم جناب رفعتی، باز جلسات رو ادامه بدید و انتظار نداشته باشید که موضوعی که طی حدود 30 سال در اصل اتفاق افتاده و ادامه پیدا کرده با یک جلسه بتونه از بین بره. و همونطور که عرض کردم، من جلسه بعد باز هم خدمت شما هستم و ممکنه جلسات بعدی لازم باشه که همسر شما هم با شما همراه باشن. توی جلسات هم اگر مایل هستید در مورد همین اتفاقا مثل امروز که خیلی راحت صحبت کردید، باز با هم صحبت میکنیم. همین صحبت کردن در مورد این موضوعات یه مقدار نگاه شما رو نسبت به مسائل میتونه تغییر بده.
درسته.
ازتون خواهش میکنم که امروز وقتی که وارد فضای منزل شدین، به جای اون جملات خیلی روتین و کلی که ممکنه همه ما استفاده بکنیم، اون سلام و علیک و حال و احوال پرسی، سعی بکنید که از یک جملات جدیدتری استفاده بکنید. جملاتی که خیلی مثلا روتین نیستن، سعی بکنید وارد جزئیات بشید. مثلا به جای اینکه بگید که چه خبر، میتونید از این جمله استفاده بکنید که خب امروز چطور گذشت.
درست.
ممکنه که در واژه و کلام عملا ما یک جواب رو میشنویم، اما حالا ادامه توضیح میدم که منظورم دقیقا چه موضوعاتی هست. ممکنه که امروز مثلا همسر شما با یکی از دوستای قدیمیش قرار ملاقاتی داشته، ازشون بپرسید که خب امروز به قرارشون رسیدن یا نه، دوستشون چطور بود. منظورم این نیست که با سوال کردنای پیاپی طرف مقابل رو خسته بکنید، چون یک مدل ارتباطی جدیده که شما برای ممکنه اولین بار دارید ازش استفاده میکنید. سعی بکنید نظرش رو بپرسید. به عنوان مثال در مورد همون ملاقاتی که مثال زدم، ممکنه با دوست قدیمیش داشته، مثلا نمیدونم اگر رستورانی با هم قرار گذاشتن، در مورد اون فضا بپرسید. منظورم دقیقا اینه که موضوعاتی که به چالش کشیده نمیشه،
ولی انگار که واسه من مثلا مهم بوده،
انگار که برای شما مهم بوده. دقیقاً.
بی تفاوت نیست.
احسن. ولی مهم بودن به این معنا نیست که خب میخوام ببینم که کل اطلاعات رو حتما باید حالت بازجویی نداره. بسیار عالی. اصولا سوالاتی که حالت نظرسنجی داره یکی از بهترین راه‌ها برای وارد شدن به صحبت، یعنی سر صحبت رو یه جورایی باز کردن. مثلا که نظرش رو در مورد نمیدونم موضوعاتی که خونسا هستن و نمیتونن چالش بین ما ایجاد بکنن، ممکنه یه فیلمی داره توی تلویزیون پخش میشه، نظرشون در مورد این فیلم بپرسید. در مورد اتفاقاتی که خونسا هستن و هر فرد نظر خودش رو صرفا بیان میکنه،
یعنی این نظرشو که میگه اونجوری نباشه که منم حالا مثلا نظرم بگم طبق معمول
دوباره به چالش کشیده بشه. دقیقاً. شما فقط شنونده هستید. درسته. اما یه شنونده آگاه و فعال، یعنی با تایید کردن، با رفتارهایی که زبان بدن ما نشون میدن، مثل تکون دادن سر، یا در اصل عباراتی مثل این که بله خوب، دارید فرد رو تشویق میکنید که صحبتش رو ادامه بده. از سمت شما علامتی چه در بدن شما چه در کلام شما به فرد این پیام رو نمیده که خب دیگه خیلی داری حرف میزنی، صحبتت رو قطع کن. درست. سعی بکنید نسبت به قبل بیشتر از ایشون کمک یا راهنمایی بگیرید.
من خیلی کمک میگیرم خانم دکتر، حالا باز نمیدونم شما تو چه مواردی رو میگیم، ولی بارها و بارها شده که من اصلا یه جورایی انگار بهش گفتم که من بدون تو کاری نمیتونم انجام بدم. حالا منظورتون دقیقا چیه؟
ببینید فکر بکنید که مثلا ممکنه خانومتون مدیریت یک کار رو به خوبی انجام بدن.
درست.
شما مثلا برای حالا شرکت خودتون دارید یه خریدی رو انجام میدید و فکر میکنید که اگر این کار رو به خانومتون بسپارید خیلی خوب از عهده‌شون برمیان.
بله.
در مورد موضوعاتی که توانایی دارن و سپردن اونو به خانومتون، اون یه مقدار اون احساس هویت رو و مهمتر از همه به هر حال برای این خرید ممکنه چند تا سوال از شما داشته باشن. در مورد یه موضوعیه که باز کمتر شما رو به چالش میکشه. حالا این موضوع رو دقیقا باید فکر بکنید که تو چه زمینه میتونید از
امان از این چالش خانم امان از این چالش
خیلی نترسید از چالش، آروم آروم باید بهش نزدیک بشیم. اینا مقدماتی هستن که ما رو به اون موضوعات اساسی نزدیک میکنن.
درسته، بله.
سعی بکنید جناب رفعتی، چون مشخصه که این روحیه در شما هست، عرض میکنم نسبت به گذشته بیشتر از خانمتون تشکر بکنید، حتی برای اتفاقای خیلی کوچیک و به ظاهر روزمره.
دیگه میترسم خانم، میترسم تشکرم ازش بکنم دعوامون بشه.
نگران نباشید، مطمئن باشید که اگر این رفتارا با مهر و محبت همراه باشه هیچ فردی از اون مهر و محبت فرار نمیکنه. در مورد ویژگی هایی که در اصل برای شما قابل توجهن، مثل اینکه حالا جر و بحثی اتفاق نیفتاد وقتی که این خرید انجام شد، یا در مورد
بله.
فیلمی که صحبت کردیم برامون عجیب بود که لیلا اولین باره که ما راحت میتونیم در مورد یه موضوع صحبت بکنیم بدون اینکه به کشمکش و چالشی کشیده بشه. اون تعریف و تمجیده دقیقا اون واکنشیه که شما به رفتار نشون میدید و خیلی میتونه به شما کمک بکنه. و باز تاکید میکنم که در کنار زبان بدن و کلماتی که به کار میبریم، لحنمون هم جناب رفعتی خیلی مهمه. اگر لحنی باشه که لحن دستوری باشه همراه با شمادت یا خدای نکرده تمسخر باشه، این لحن میتونه باز اون واکنش‌های منفی رو در طرف مقابل ایجاد بکنه. مثل همون مثالی که زدم، اگر مثلا با طعنه و تمسخر باشه که عجیبه که ما سر یه موضوع بالاخره تونستیم بدون تعارض و کشمکش به نتیجه برسیم.
از این حرفا نزنم.
نه. لحنتون رو خیلی مراقبت بکنید. و این نکته رو هم خدمتون عرض بکنم که بسیاری اوقات اون تغییر رفتار از خود ما شروع میشه. ما باید یک حرکت جدید رو ایجاد بکنیم و منتظر اون رفتار باشیم و یادمون باشه که اون بستر اصلی که میتونه ارتباط سالم رو رقم بزنه اعتماد کردنه. فضای سالمی رو ایجاد بکنیم و این اعتماد کردن همون نکاتیه که عرض کردم، یعنی لحنی که دوش تمسخر نیست، قضاوت نیست و با یک پیش فرض ذهنی که این ممکنه طبیعی باشه جناب آقای رفعتی تو ذهن شما، با یک قضاوتی ممکنه که خدا عاقبت اونو بخیر بکنه امروز دوباره به دعوا کشیده نشه. خیلی با این احساس وارد نشید، فکر کنید که شما دارید از روش‌های جدیدی استفاده می‌کنید و منتظر پاسخهایی هستید که انشاءالله اون فضای منفی قبل رو برای شما ایجاد نمیکنه.
امید خدا با راهنمایی شما انشاءالله.
متشکرم، ممنونم و یادمون باشه که تکرار و تمرین رمز موفقیت در هر مهارتیه. من همون ابتدا درس کردم مهارت ارتباط مؤثر مثل هر مهارت دیگه، مثل مهارت‌های ساختمانی شما، با تکرار و تمرینه که به دست.
خیلی متشکرم، لطف کردین خانم دکتر اسلامی.
متشکرم از شما و اعتمادتون.
دیگه ما بریم تو دل ماجرا و این نکاتو من حالا یه یادداشت کوچیکی هم نوشتم و حتما بازم مزاحمتون میشم و حالا با خانم منشیتون من هماهنگ میکنم برای جلسه بعدی و انشالله که خدمت میرسم. من
در خدمتون هستم
دیگه
و مطمئن باشید تا حل مشکل شما ما هم کنار شما.
زنده باشید. پس فعلا با اجازتون خانم.
متشکرم. سپاس که با ما در این اتاق درمان همراه بودید.
رابطه‌ای که یک طرف در اون همیشه ضعیف، شکننده و نیازمند تکیه‌گاهه و طرف دیگه به اجبار یا اثر لطف همیشه قوی و تکیه‌گاه و صبوره، باید رابطه‌ای فرساینده باشه. اگه کسی بی نهایت دوستمون داره یا عاشق ماست، دلیل مناسبی نیست برای اینکه بار همه چیز رو همیشه روی دوشش بذاره. آدم ها در دوره های مختلف زندگی بارها نیازمند دست های بخشندن، اما گاهی هم باید پذیرنده بود. پذیرنده یه بار روانی و فشارها و تحملهای از حد خارج شده دیگری، قصه ها و ضعف های به زبون نیومده و شکستگی های ریز و نادیده گرفته شده. اگه قرار باشه یکی همیشه ضعیف باشه و دیگری همیشه قوی، اون وقت آدم قوی رابطه از شکستن و از پادر اومدن میترسه، از ایستادن و درجا زدن و بدتر از همه از اینکه نمیدونه اگه قوی نباشه چی به سر طرف مقابل میاد. نمیشه یه طرف همیشه رنجور باشه و یه طرف مدام نوازش کنه. آدما باید گاهی جاشونو با هم عوض کنن و بودن در سمت دیگر رابطه هم تجربه کنن. همه ما در نوسانی از ضعف و قوت زندگی می کنیم و گمونم این بخشی از بزرگسالی و بزرگ شدنه. اینکه خستگی یک مسیر پرفراز و نشیب و میون شونه هامون تقسیم کنیم. با من بگو.
اینجا رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
یحیی سنوار توی سال 1962 در منطقه خانیونس غزه به دنیا آمد. خانواده‌اش اهل اسقلان بودند که در سال 1948 آواره شده بودند. کودکی سنوار با توجه به اشغال غزه و کرانه باختری توسط اسرائیل در سال 1967 با فقر و سختی‌های زیادی همراه بود. سنوار توی همین شرایط درس خوند و همراه اسماعیل هنیه در دانشگاه اسلامی غزه ادبیات عرب خوند و به شیخ احمد یاسین نزدیک شد. با شروع انتفاضه اول و تأسیس حماس توسط شیخ یاسین، یحیی سنوار هم به حماس پیوست و گروهی به نام المجد رو در حماس تشکیل داد که وظیفش مقابله با جاسوسای اسرائیلی در غزه بود. خیلی زود هم توی 19 سالگی برای بار اول و بعد در 21 سالگی توسط اسرائیلیا روانه زندان شد، ولی هر بار بدون اعتراف کردن آزاد میشد. اما توی سال 1988 و در 25 سالگی به جرم کشتن دو نظامی اسرائیلی به 4 بار حبس ابد محکوم شد. دوران حبس سنوار بیشتر توی یه سلول انفرادی گذشت. ارزیابی کارشناسای اسرائیلی از سنوار به عنوان یه زندانی با این مشخصات بوده: بسیار منظم، دارای روحیه‌ای عجیب و غریب در تحمل سختی‌ها و برخورداری از توان رهبری بالا. طبق گزارش‌های اسرائیلیا، سنوار در زندان زبان عبری رو یاد می‌گیره و با تمام بازجوها با همین زبان حرف می‌زده و به شدت به فرهنگ اسرائیل مسلط میشه. سنوار در این سال‌ها بارها گفته بوده که برای مبارزه با اسرائیل لازمه که با دقت بشناسیمشون. یحیی سنوار 22 سال در زندان بود و توی سال 2011 در جریان مبادله یک سرباز اسرائیلی با 1070 فلسطینی از زندان آزاد شد و خیلی زود به گردانهای القسام پیوست و در کنار برادرش محمد یکی از فرماندهان اصلی گردانهای قسام شد. البته سنوار در کنار برادرش محمد و اسماعیل هنیه که هم دانشگاهیش بود، یه دوست صمیمی دیگه هم داشت که فرمانده گردانهای قسام شده بود، محمد الزیف. همکاری هنیه، محمد الزیف و یحیی سنوار قدرت حماس رو به شدت افزایش داد، تا جایی که آمریکا زیف و سنوار رو در سال 2015 توی لیست تروریستی خودش قرار داد و تحریمشون کرد. سال 2017 هم وقتی قرار شد اسماعیل هنیه برای گسترش فعالیت‌های سیاسیش خارج از فلسطین ساکن بشه، رهبری سیاسی حماس در غزه به یحیی سنوار سپرده شد و سنوار تونست بین گردان‌های قسام و بخش سیاسی حماس هماهنگی بی‌نظیری رو ایجاد کنه. مهمترین نتیجه همکاری سنوار و محمد الزیف عملیات طوفان الاقصی بود که هیبت امنیتی و نظامی اسرائیل رو فرو ریخت و باعث شد اسرائیلی‌ها تمام تلاششون رو بکنن تا سنوار و زیف رو پیدا کنن، چون این دو نفر با طراحی و اجرای طوفان الاقصی رسما در صدر لیست ترور اسرائیل قرار گرفتن.
اني اموت بجلطه او بسكته او بحادث طرق او بشغله من اللي بموتوا منها الناس. وانا اقضي الى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. انا اقول بانه اكبر هديه يمكن ان يقدمها العدو والاحتلال لي هو ان يغتالني.
گیوم باز، گیوم بسته، عنوان برنامه ایست که توی این فرصت میشنوید.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد، آباد، ایران، آباد، ایران، ایران.
حالا برام بخونید.
خورشید.
خب، خورشید گفتیم بچا، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیوم باز. گیوم بسته.
به نام یگان خالق مهربان، خداوند هستی بخش. سلام به شما عزیزان هموطن. زبان و ادبیات فارسی میراث ماندگاری است که نیاکان ما با رنج بسیار در دوره‌هایی پر از خوف و خطر آن را حفظ نموده اند. بجاست که نسل امروز با آگاهی از ارزش این گوهر یگانه در حفظ و نگهداری آن بکوشد. آموزه.
درود. امروز به سراغ یکی دیگه از کهن داستان‌های ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب سوم گلستان سعدی در فضیلت قناعت رو براتون نقل میکنم. دو درویش خراسانی ملازم صحبت یک دیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر به دو شب افطار کردی و دیگری قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقاً بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از دو هفته معلوم شد که بی‌گناهند. در را گشادند، قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت: خلاف این عجب بودی. آن یکی بسیار خار بوده است، طاقت بی‌نوایی نیاورد، به سختی هلاک شد. وین دگر خیشتندار بوده است، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گردد. و اگر تن پرور است اندر فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد.
پارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد الکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با شیوه نگارش هم، همین، همان و هیچ با هم دیگه صحبت بکنیم. هیچ همواره جدا از کلمه پس از خودش نوشته میشه، مثل هیچ یک، هیچ کدام و هیچ کس. همین و همان هم همواره جدا از کلمه پس از خودشون نوشته میشن، مثل همین خانه، همین جا، همان جا و همان کتاب. اما پیشوند هم همواره جدا از کلمه پس از خودش نوشته میشه، مگر اینکه کلمه پس از هم بسیط گونه باشه، در این صورت پیوسته نوشته می شود، مثل همشهری، مثل همدیگر، مثل همسایه. و یا اگر جزء دوم تک هجایی باشه، مثل همدرس، همسنگ، همکار، در این صورت هم به صورت پیوسته نوشته می شود. و یا اینکه جزء دوم ما با مصوت بلند آ شروع بشه، مثل همایش، مثل هماورد و هماهنگ، در اینجا هم به صورت پیوسته نوشته میشه. و اما اگر هم بر سر هر کلمه‌ای که با الف یا میم آغاز میشه بیاد، در اینجا هم جدا از هم نوشته میشه، مثل هم اسم، هم مرز و هم مسلک. و یا اینکه قبل از حرف مصوت بلند آ همزه در تلفظ ظاهر بشه، پیشوند هم جدا نوشته میشه، مثل هم آرزو، مثل هم آرمان. و موضوع آخر این که اگر در پیوسته نویسی پیشوند هم با کلمه بعد از خودش موجب دشوار خوانی واژه و کلمه بشه، در این صورت بهتره اینه که به صورت جدا از هم نوشته بشود، مثل هم صوت و هم صنف.
فارسی زبان بسیار شیرین و سرشار از لطایف و طنازی در قالب‌های نثر و نظم می باشد و توانایی این زبان در انتقال ایده‌های متنوع به خواننده مثال زدنی است، به طوری که در بسیاری از آثار ادبی فارسی سنگین‌ترین و عمیق‌ترین مفاهیم فلسفی، روانشناسی و انسانشناسی با بیانی بسیار ساده، شیوا و جذاب به مخاطب ارائه گردیده است. نوواژگان.
وای بدبخت شدم، تمام اطلاعات رایانم پاک شدن. خدا جواب آقای بنکدار چی بدم؟ حالا اخراجم میکنه.
صدای سپهر همکارم بود که از اتاقش توی راهرو و گوش من و بقیه پیچیده بود. بودو بودو رفتم تو اتاقش، دیدم اندازه پهنای صورتش داره عشق میریزه. بهش میگم چی شده مرد حسابی؟ چرا نشستی داری گریه میکنی؟ میگه
مگه نمیدونی چه بلایی سرم اومده؟ همه چیم پاک شده.
یهو همکارم که کنارم وایساده بود گفت
خب کاری نداره که، مگه بکاپ نداری ازشون؟
گفتم جمالی بکاپ چیه مرد مومن؟ جمالی گفت
خب بکاپ بکاپ دیگه، اطلاعاتشو برمیگردونه. خدا وکیلی وقت گیر آوردی آمنتی.
گفتم میدونم چیه، ولی نباید بگی بکاپ، باید بگی پشتیبان، معادل فارسیش اینه. یهو سپر گفت
بابا ول کنید این حرفا رو، من بکاپ یعنی چیزه همون که مهدی گفت، پشتیبانی نگرفتم بیچاره شدم.
گفتم اب نداره، حالا بالاخره یه راهی پیدا میکنیم، قصه نخور. یهو همکار دیگمون اومد تو اتاق گفت
آه سپر چرا پشت میز من نشستی؟ میز تو اون یکیه.
سپر یه نگاه به میز، یه نگاه به ماها و یه نگاه به میز بغلی کرد، بعدم یه لبخند مسخره زد که معنیش میشد آخش به خیر گذشت. بعدم با خجالت پا شد و رفت پشت میز خودش نشست. ولی واقعا خدا به خیر کرد. وقتی برگشتم اتاقم به خودم یادآوری کردم که زین پس به جای کلمه بکاپ از واژه جایگزین اون یعنی پشتیبان استفاده کنم. زبان فارسی خوشمزه است مگه نه؟
اینجا گیومه باز، گیومه بسته. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. شخصی تو فضای مجازی راجع به تفریق حسابش صحبت کرده بود، اما متاسفانه کلمه تفریق حساب رو با قی دو نقطه نوشته بود. تفریق با قی دو نقطه به معنای کم کردن عددی از عدد دیگر است، اما تفریق با قین به معنای فارق کردن و خالی کردن است. پس تفریق حساب یعنی واریز کردن حساب و فارق شدن از اون، پس حتما باید با قین نوشته بشه. به منظور پاسداشت زبان فارسی خواهش میکنم که اون رو در فضای مجازی درست بنویسیم.
آنچه از طوفان و از باران نمی‌یابد گزند، کاخ فردوسی خدای